در مورد سوالات حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام تقریبا حدود 10 تا سوالی بود که تو این دو جلسه مطرح شد و پاسخ دادیم. این چند تای آخری که نوشته شده اینجا به ما دادن، عرض به خدمتتون که پاسخشون میدیم. اگر همین جلسه همینجا خانم ها آقایون در کل جلساتمون که اینجا ما میتونیم صدای اون عزیزان رو هم داشته باشیم که به ما سوالشون رو مطرح کنن، مستقیم و شفاهی پاسخ بدیم. اگر هم باز کتبی کسی سوالی داره بیاره اینجا به ما بده که ما تو همین جلسه انشالله پاسخ بدیم، بتونیم از جلسه بعد روند عادی بحثمون رو داشته باشیم. یه سوالی هست اینجا این خیلی مهمه. من خواهش میکنم همه آقایون، مخصوصا کسانی که سمت استادی دارن، در کلاس دارن تدریس مسائل اعتقادی میکنن، این سوال رو دقت بفرمایند و پاسخش رو، و اگر جایش نقص داره همینجا به ما این نقص رو گوشزد کنن و تذکر بدن که برای ما خیلی مهم هست. ببینید، ما کلن حکم الله از 5 قسم خارج نیست. 1، دقت بکنید، مسئله واجبه. اصلا از این 5 قسم کلن خارج نیست، یعنی سنی و شیعه بر این متفق. 1، واجبه، یعنی حکم واجب عبارت هست از حکمی که توسط پروردگار متعال به بنده دستور داده میشه و بنده موظف حتما او رو انجام بده. این بهش میگن حکم واجب. اولم خواهش میکنم اونایی که دارن یادداشت میکنن هر جا که هستن صدای ما رو میشنون، تو پرانتز اینو برای کل این 5 قضیه یا هر چیز دیگه بذارن کنار. استثناءات و کاری نداری، استثناءات و کاری نداری. کسی رو آب دریا مونده و حالا نماز بجوره، اصلا ما به این کاری نداری. کلیت قضیه رو داره میگه. مثل نماز، نماز واجبه، باید خونده بشه در هر حالی. حالا استثناءات میذاری شما کنار، فعلا رو بحث رو استثناءات بحثی نداری، این میشه واجب. دوم، مستحب هست. یعنی دقت بکنید، عمل عبادی که پروردگار متعال بر بنده واجب نفرموده، یعنی میتونسته واجب کنه، واجب نکرده. حالا اینجا یه جمله معترضه داریم، چرا واجب نکرده؟ اینجا جوابشو بدیم بریم ادامه تعریف. به خاطر ترحم بر بندگان، یعنی خواسته کار بندگان هر چی میشه سهل باشه، آسون باشه، کارشون سخت نشه. پس چون ارحم الراحمین بوده، از روی ترحم بر بندگان یک سری اعمالی رو که میتونه سپروردگار واجب کنه اینها رو مستحب کرده، عمل مستحب. یعنی اگر تعریفش ادامهش این میشه که عمل مستحب عبارت هست از عملی که پروردگار متعال اون رو در اختیار بنده قرار داده که بندگان اگر انجام دادن ثواب ببرند، پاداش اضافی ببرند، اگر انجام ندادن فقط از پاداش گرفتن محروم بشن، پاداش اون عمل، ولی عقوبت نشن. این دوتای اول، فرق بین مستحب با واجب اینجا یه چیزه، یه آکولا جلوش باید بکشیم، یه نکته پایین بنویسیم. فرق بین مستحب و واجب اینه که اگر واجبات انجام نشوند حتما بنده عقوبت میشه، یعنی خداوند فرموده که عقوبتش میکنم، کیفرش میکنم، درست؟ اما اگر مستحب انجام نشود بنده عقوبت نمیشه، فقط از پاداش عمل محروم میشه، درست شد؟ یه تیکه هم پایین این قضیه مینویسیم، مستحب فقط بر پیغمبر واجب هست، یعنی پیغمبر وظیفه داره که مستحبات هم مثل واجبات انجام بده، ولی بندگان دیگه غیر از پیغمبر و غیر از امام نه، اینطور نیست. امام هم همینطوره، یعنی مستحب و موظف مثل واجب انجام بده. تا حالا مستحبش چی باشه اینا دیگه، حالا خوش بحث دیگه ایده. این دوتا عمل که بنده مأمور به انجام اون هست، یکیش عقوبت داره یکی نداره، توضیح داره. میریم سر سومی. سومی محرمات، خب یا حرام، تعریفش دوتا نقطه میذاریم، عبارت از عملی که پروردگار متعال بنده را از انجام آن نهی فرموده است. خب از انجام آن نهی فرموده است و اگر بنده آن را انجام دهد حتما عقوبت می شود. الان به من خیلی سریع میتونید بگید بالعکس کدوم یکی میشه الان این مطلب؟ بالعکس واجب میشه. اگه انجام بده عقوبت میشه اینجا. خب اینا بهش میگن فعل حرام، اگه انجام بشه عقوبت. مثل چی؟ نگاه نامشروع، قمار کردن، مثل نمیدونم موسیقی حرام گوش دادن، مکان حرام رفتن، مثلا پولی رو به ربا مثلا دادن و و قصه الهاز. این شد چند تا؟ سه تا. چهارم مکروه، عبارت هست از عملی که انجام آن توسط بنده خوشایند پروردگار نیست. انجام آن توسط بنده خوشایند پروردگار نیست، لیکن باز اینجا مثل مستحب، لیکن پروردگار مهربان به خاطر ارحم الراحمینیش اگر بنده آن را انجام دهد او را عقوبت نمی کند. یعنی انجام مکروه کیفر نداره، ولی خدا میتونست برای مکروه هم برای بندگان کیفر قرار بده، بگه این عمل مکروه خوشایند من نیست، ولی چون خوشایند من نیست مثل همون محرمات میتونست ببره تو همون قالب و بنده رو چکار کنه؟ کیفر بکنه، عقوبت بکنه. اصلا ما چیزی به نام مکروه میتونستیم نداشته باشیم، همش چی باشه؟ همش حرام باشه، اینجور باشه، یعنی همه رو عقوبت بکنه. ولی خداوند از روی ارحم الراحمین فهمونده که خوشایند من نیست مکروه، ولی کن عقوبت هم من نمی کنه. مثل چی؟ مثلا مثل اینکه کسی تو مسجد بلند بلند حرف بزنه، با موبایل صحبت کنه، اینا همه مکروهه، به اونجاش که به حرام نکشه، موسیقی بخش نکنه، تازه داد بزنه تو مسجد مکروهه. یه نفر همینجوری مثلا قش قش بخنده با صدای خیلی بلند مکروهه. یه نفر مثلا شوخی رو از اون حد خودش بگذرونه، حالا به حرامش اگه نرسه نصف راش مکروهه. خب چرا مکروه ها خیلی زیاده تو رساله مشی، آقا این کار مکروهه، ثواب نماز کم میکنه، این کار ثواب نمیکنه. این به این صورت. این شد چارت. پنجم مباحات هستن. مباحات یا همون مباح، مفردش جمعش میشه مباحات، عبارت هست از عملی است یا اعمالی است که انجام دادن یا ندادن آن نه کیفر دارد و نه پاداش دارد. انجام دادن و یا ندادن آن نه کیفر دارد و نه پاداش داره. انجام ندی کیفری نداره، انجام بدی پاداشی نداره. مثل اینکه یه نفر اینجا یهو همینجور از اون تعبد و سه تا پشتک بزنه اینجا، میگن آقا واجب بود؟ نه. حرامه؟ میگن نه. مکروهه؟ میگن نه. مستحب بود این کار کردی؟ نه. یه نفر هی از اول کلاس چهار مرتبه بره بیرون حسینیه بیاد، این نه واجبه، نه حرامه، نه مکروه، نه مستحب، مباهه. این از اون مباهاتی که فیض درس محروم میشه. خب اینا بهش میگن مباه. یا یه نفر مثلا دارم میگم مثلا دستشو بلند کنه مثلا چند دفعه اینجوری کنه، این عمل مباه. نه واجبه نه مکروه نه عقوبت داره، اینا هیچ چیزی نداره. یه نفر مثلا تندی از اونور حسینیه بدو اینور، از اینور بدو اونور، مثلا اینها چی نداره. یه نفر مثلا شروع کنه یه حرفی رو همینجوری، مثلا عرض به خدمتتون این که پای تلفن مثلا 5 مرتبه یه حرفی رو تکرار کنه، مثلا بی خودی حرف مباح، مباح زبونی داریم، مباح عرض به دستی داریم، مباح پایی داریم، مباح چشمی داریم. مثلا یه نفر به یه دیوار همینجوری وایسه نگاه کنه، مثلا میگن آقا واجبه، حرومه، مکروه، مستحبه، هیچ، این به قول معروف مباهه، کار ندیم. اگه به گناه کشته بشه میره جزء اون تقسیمات چهارگانه، این طرف اون طرف فرق نمیکنه. عملی که به این صورت داریم تعریف میکنیم، این 5 تا حکم الله یعنی احکام الله یکی از این 5 تاست که مال کل مردم از بد و خلقت تا زمان قیامت هست. خب هر شریعتی حالا یه جوری باش برخورد کرده، هر شریعتی یه گونه با اینها برخورد کرده. بعضی مباها تو بعضی شرایع گذشته مثلا مستحب بوده، واجب بوده، تو شرایع دیگه این حالت رو نداره. مثل روزه گرفتن زمان حضرت عیسی، زمانش طولانی تر بوده، در زمان پیغمبر خاتم زمانش کوتاه تر شده. مثل نمازها زمان حضرت موسی مثلا به گونه بیشتر بوده، ظاهر هم اینجور که هست، در زمان پیغمبر خاتم تعداد رکعات نماز کمتر شده. اینها هست به این صورت. خب این 5 تا رو بذارید کنار. حالا ما اینجا یاد گرفتیم که آقا پس تو این 5 تا مکروه و مستحب، در واقع مکروه یه عملی است که خوشایند پروردگار نیست، ولی پروردگار از رو رحمانیتش عقوبت نمی‌کنه. نخواسته اگه اینجوری می‌کرد دیگه احدی روی زمین دیگه تو بهشت نمی‌رفت، همه می‌رفتن جهنم، مگه مکروه مراعات نمی‌کرد. مستحب هم فهمیدیم که عملی است که واجب نیست، میتونست واجب بشه، اما اگر انجام بشود پروردگار پاداش اضافی که وعده داده میدهد. خب این 5 تا میره کنار مال کل مردم. حالا غیر از این 5 تا ما یک مد دیگه بین اینها ببین چیزی نداریم که مکروه باشه، ناخوشایند باشه، نه، اینا دیگه تموش، اینا 5 تا مخصوصا اینا رو هم شمردیم. حالا میایم تو این فاز که یه جایی انسان قرار میگیره بین این که یه کار خوب هست یه کار خوبتری هست، بین این دوتا کار انسان گیر کرده که کدوم رو من انجام بدم بهتر هست. مام صبح تا شب، حالا غیر از اون 5 موردی که اصلا داریم، اصلا در مورد خوب و خوبتر که اصلا فکر نمی کنیم، هر کدوم که راحت تره انجام میدیم، یعنی میدونیم هر کمش که راحت تر انجام کاری ندیم کدوم خوبه کدوم خوبتر، خیلی آدم خوبی باشیم اینجوری هستیم، هر کم که راحت تر انجام میدیم. مسئله خوب و خوبتر، به خوب عربیش میگن اولا یعنی بهتر. خب کار خوبم بهش میگن کار خیر، فارسی ما بهش میگیم به و بهتر. اگر کسی آمد کار به رو گذاشت کنار، کار بهتر رو انجام داد، کار عاقلانه و از اون کار بهش هم عاقلانه است، اونم عاقلانه است، کار خیلی خوبی انجام داده و در واقع برترین رو انتخاب کرد. اما یه وقت هستش که انسان ممکنه که کار بهتر رو بگذاره کنار، کار به رو انجام بده. اینجا اصطلاحاً بهش میگن اولا را ترک کرده است. بعد میان خلاصش میکنن توی جمله، میگن طرف ترک اولا مرتکب شد. ترک اولا یعنی چی؟ یعنی بهتر رو رها کرد. کار چی رو انجام داد؟ به رو انجام داد. اصلا این جزء اون 5 قسمی که گفتیم مشمول اونها اصلا چی؟ نیست. این دقت بکنیم از کجا شروع کردیم میخوایم چه نتیجه بگیریم. پس ترک اولا فعلی است که انسان بین دو کار خوب و خوبتر مخیر است، به اختیار خود کار خوب را انتخاب می کند. خب در چنین جایی میگن طرف ترک اولا کرده. خب حالا اینو فهمیدیم، چه نتیجه از این بحث میگیریم؟ الان ترک اولا رو فهمیدیم. ترک اولا حرام چی؟ نیست. واجب چی؟ نیست. مستحب چی؟ نیست. مکروه چی؟ نیست. مباح چی؟ نیست. بین یک کار خوب و خوبتر، کار خوب هم. یعنی یک کاری که خوب داره انجام میشه، ممکنه این کار خوب واجب باشه، ممکنه مستحب من باشه، تو دلش باشه، در این حال که داره انجام میشه، بین کار خوب و خوبتر، اگر ما خوبتر رو گشتیم کنار، ترک اولا کردیم، اولا رو ترک کردیم، اینجا عقوبت نمیشه، گناه هم نداره برگردن ما، کسی خداوند نب بندگانش هیچ‌کدوم عقوبت نمیکنه. اینجا الان میخوام یه مطلبی رو بگیم، این خیلی مهمه، خیلی دقت داشته باشین خانم ها، آقایون، هر کسی که داره صدای ما رو میشنوه. ما در تعریف ظلم عرض کردیم که اگر ما اومدیم واجبی رو ترک کردیم، شما به من پاسخ بدین، در حق خودمون چیکار کردیم؟ و حق خدا ظلم کردیم. محرمی رو اومدیم انجام دادیم، مراعات نکردیم، بازم چیکار کردیم؟ در حق خودمون ظلم کردیم. اگر مستحبی را هم انجام ندهیم، اگرچه عقوبت ندارد، ولی بازم به خاطر اینکه از یک فیضی محروم شدیم، یعنی میتونستیم بیایم بریم یک زیارت حضرت عبدالعظیم بکنیم، مثلا 50,000 تا ثواب بریزیم تو دفترچه پسندازمون، این زیارت رو میتونستیم انجام بدیم و ندادیم، 50,000 تا ثواب از ثوابمون کمه، میتونستیم روزی 100 تا صلوات بفرستیم مشمول آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره واقع بشیم، که روز قیامت صلوات رو بیارن مثلا کیل قرار بدن، کیل یعنی همون اون وزنه ترازو قرار بدن و ما ببریم قضیه رو. نکردیم این کار رو، ما گناه نکردیم، صلوات نفرستیم، لکن محروم شدیم از یک فیض بیشتر، در این صورت به خودمون چیکار کردیم؟ ظلم کردیم. خب این شد چند تا اینجا؟ 3 تا. مکروهی را انجام دادیم، عقوبت نشدیم، اما ناخوشایندی خداوند رو در پی داشت، در حالی که میتونستیم به جاش خوشنودی پروردگار رو داشته باشیم و از اون خوشنودیش بهره مند بشیم، اینجا هم به خودمون ظلم کردیم. این 4 تا. در مورد فعل مباح، ما میتونستیم به جای اینکه 10 دقیقه وایسیم دیوار رو نگاه بکنیم، عمل مباح، نه مکروه، میتونستیم 10 دقیقه قرآن رو نگاه بکنیم، یعنی به واسطه نگاه کردن به قرآن بهره مند بشیم. پس عمل مباحی رو هم که میتونستیم به جاش یه عمل دیگه انجام بدیم، انجام ندادیم، اونم در حق خودمون چیکار کردیم؟ ظلم کردیم. اینو داشته باشید. پس هر 5 تاری که توضیح دادیم، این توضیح ظلمم پیرامونش دادیم. پس وقتی ما میگیم کسی میگه ظلمت نفسی، انسان باید ببینه که این ظلمت نفسی کدوم یکی از این ظلم هاست. 1، محرمی رو انجام داده. 2، چی؟ نه، واجبی رو ترک کرده. اگر این باشه که از اون ظلمت نفسی که ظلمی کرده، که این اصلا عرض به خدمتتون که تا توبه نکنه حتی از آتش جهنم نجاتم پیدا چی؟ نمی کنه. 3، مکروهی رو هی انجام داده، میگه ظلمت نفسی. 4، مستحبی رو انجام نداده، میگه ظلمت نفسی. 5، همش هی دنبال مباحات بوده، مباح کرده، کار نه ثواب کرده نه گناه کرده، هیچی نداره. ممکنه مثلا گناه هم نکرده جهنم نره، ولی چیزی هم نداره، چون یه عده هستن روز قیامت اینا رو میارن، اینها واقعا معصیت نکردن، ولی پاداشی هم ندارن، ثوابی هم ندارن که برای اینها مصالح شده باشه، یعنی تبدیل شده باشه به یک مثلا کاخی، به یک نمیدونم مثلا نعمتی در بهش، همینجور لخت خالی هن. به قول من رو ما بشون لختن، مثلا لختن، این لخت اینجا نمه این که برهنه مثلا بی لباس داری میگه، از عمل لخت هستن، برهنه از عمل هستن، عمل صالحی ندارن، در اینها تو جهنم هم نمید. اینا متوقع یه بحثی داره تو روایات. حالا اینجا میخوام بگیم که آقا پس اگه کسی گفت ظلمت نفسی، این ظلمت نفسی باید ببینیم کدوم یکی از این 5 تاست. هر کدوم این ظلمت نفسی ها با همدیگه چی؟ اینو من میخوام جواب بگیرم. با همدیگه چی؟ آها، این دقت داشته باشی. حالا میخوام بگیم یه نفر اومد این 5 تاری که هیچی همه رو مراعات کرده، اومده بین خوب و خوبتر که نه عقوبتی داره نه چیزی، کار خوبم تازه انجام داده، به فضیلت کار خوبم میرسه، کار خوب انجام داده، مشکلی نداره، ولی میتونسته کار خوبتر انجام بده، ترک اولا کرده. این ترک اولا هم یک ظلم به نفسه، ولی این ظلم به نفسش با اون پنج قسم کلن چی؟ آها، میخواستیم اینو حالی بکنیم، پس اینم یه ظلم هست، اما ظلمش با اون ظلمها قابل قیاس چی؟ نیست هستن. کسی حرام انجام داده، کسی واجبی رو انجام نده، نماز صبحش قضا شده، کسی ارزاقا مکروه انجام داده، کسی مستحبات رو انجام نداده، مثلا کسی مثلا مباح انجام داده، عمرش به لغو گذشته، والذین هم عن اللغو معرضون، یکی از معانیش هم همین گفتم، یعنی یه کاری کرده که بیهوده، کار بیخودی، توجه کردی؟ اینه که اون ظلم ها با این ظلم این کار خوب انجام داده، ولی میتونسته کار خوبتر انجام بده، انجام نده. اینم میاد میگه ظلم تو نفسی، ولی این ظلم تو نفسی با اون ظلم تو نفسی ها هر کدوم که بگن چی؟ با هم کلن فرق میکنه. حالا چه ارتباطی به بحث ما داره؟ یک سوالی کردن، سوال خیلی قشنگ و خوبی کردن، سوال کردن که آقا پیغمبران که ما گفتیم که نباید ظالم باشن تا ظلم نکرده باشن، تا چی بشن؟ تا به مقام نبوت و رسالت برسن، درسته؟ نباید ظلم کرده باشن، اما چه نوع ظلمی نباید کرده باشن؟ در مقام عصمت اینه برای پیغمبر، میگن یه نفر که میخواد به مقام نبوت یا رسالت برسه باید محرمی انجام نیده باشه، واجبی را هم ترک نکرده باشه، دقت بکنی تو مقام عصمتش اینها، مکروهی را هم انجام نداده باشه، نبوت و رسالت رو داریم میگه ما، یعنی کار زشت، مکروه یعنی کاری که ناخوشایند پروردگار، مستحب را هم ترک نکرده باشه، اینا جزء عصمت، تا به مقام نبوت برسه، مقام رسالت برسه، اینو باید داشته باشه. حالا به اضافه چیزای دیگه عصمت، چون عصمت صرفاً دوری از گناه نیست، عصمت یه جزءش دوری از گناه در این چهار قسمه که عرض کردیم، قسم دیگرش باید دوچار آلزایمر، هیچ پیغمبری نباید در طول عمرش دوچار آلزایمر، آلزایمر که امروزه میگن آلزایمر، ما بهش میگیم فراموشی، نباید بشه، نباید هیچ پیغمبری، عرض به خدمتتون این که اشتباه بکنه در طول عمرش، بگه من میخواستم برم الان خونه کیاکه، حواسم رو اشتباه کردم اومدم خونه کیاکه، مثلا خیلی اشتباهی که ما در روز میکنیم. پس عصمت فقط دوری از گناه نیست، که بعضیا میگن آقا فلان کسم که معصوم بوده، مثلا حضرت مثلا امام یا آیت الله خونساری یا آیت الله مثلا کی، اینا مثلا معصوم بودن، معصوم به این معنا اونا گرفتن که اینا گناه نکردن، مثلا حالا تو اون موقعی که دیگران دانستن، خلوت اینا هم که کسی بررسی نکرده، لکن عصمت معنیش این نیست، عصمت یه جزءش دوری از گناهه، یکی دیگه از چیزایی که در دل خودش داره فراموشکار نیست، اشتباه کار نیست، در خلوت هم گناه نمی کنه، در جلوت هم نمی کنه، صغیره نمی کنه، کبیره نمی کنه، همین چند قسم گفتیم، از اول بد و تولدش هم باید همین طور باشه که کسی ازش نقطه ضعفی نداشته باشه، این میشه عصمت، که این عصمت هم مال خداست، یعنی خدا باید به کسی بده، داشته باشید. پس خب ما گفتیم پیامبران وقتی میخوان به مقام نبوت و رسالت برسن باید ظالم نباشن، میخواد به مقام نبوت و رسالت برسن، دقت بکنید. پس همه پیامبران که به مقام نبوت و رسالت رسیدن ظالم به این معانی که گفتیم نیستن به هیچ عنوان، اما شرط نبوت و رسالت انجام ندادن ترک اولا نیست، یعنی شما بگی آقا اگه کسی ما ترک اولا کرد دیگه نمیتونه نبی بشه و رسول بشه، نه اینجور نیست، ترک اولا جز شرایطش نیست، چون ترک اولا ممکنه ظلم به نفس باشه که عرض کردیم، ولی با اون ظلم هایی که گفتیم اصلا کلن قابل قیاس چی؟ نیست. پس شرط نبوت و رسالت ترک اولا هم نیست، یعنی پیغمبری میتونه ترک اولا بکنه بکنه و نبی باشه. رسولی میتونه ترک اولا بکنه و رسول هم باشه، چون جز اسمتش نیست، شرط اسمت این نیست. اینجا یه جمله معترضه هم میگیم که همه اینایی که داریم میگیم از دل بهار و کافی و اینا همه رو در آوردیم، فشرده کردیم، میکسش کردیم. میکس میگن دیگه، بله، میکسش کردیم، داریم میدیم به شما. درست آقا استادش اینجا نشسته، استاد میکس کرد. حالا چینو میکس میکنه خدا میدونه. عرض به خدمتتون که یه جمله معترضه اینجا میگیم و اون اینه که اون جملهمون اینه، یه صلواتی بفرستید. خب حالا پس کسی آمد نبی شد رسول شد، ترک اولام کرد، جزء شرایط اسمتش نیست، به اسمت او خدشه ای وارد نمی کنه. ترک اولا به اسمت نبی و رسول خدشه وارد نمی کنه به هیچ وجه. این داشته باشیم. اما یه جمله معترضه، ما در بین کل انبیاء که در قرآن اسامیشون اومده و در روایات آمدن، چون در قرآن حدود 26 نبی و رسول ذکر شده، کلهم اگه اشتباه نکنم، درست میگم آقایون؟ آقایون اساتیدی که اون جلوس کردن اینا، درست عرض میکنم؟ 26 نفرن دیگه، اگه 27 نفرن بگینا، فقط به اودا و اینا اعتراض نکنید. عرض به حضورتون که 26 تا پیغمبر حدوداً در قرآن کریم حد اکثر به نظرم هست که ذکر کرده و در روایات هم اسامی دیگری رو آورده از پیغمبران، مثل جرجیس مثلا، حضرت جرجیس و پیغمبرهای دیگه، درسته؟ کل روایات و آیات از انگشتان حتی فرمودن یک دست تجاوز نمی کنه پیغمبری که ترک اولا کرده باشه. این جمله رو هم بنویسید، پرانتز رو ببندید. یعنی شما پیغمبری پیدا کنی غیر از حضرت آدم علیه السلام که ترک اولا مرتکب شده، یعنی بین کار خوب و خوبتر کار خوب انجام داده، و حضرت یونس علیه السلام گمون نمی کنم از تعداد انگوشان یه دست تجاوز بکنه. بقیه پیغمبرا حتی این ترک اولا را هم نداشتن، برای ما که چیزی ذکر نشد. دقت بکنید. حالا اگه کسی میگه آقا از 7 تا پیغمبر پیدا کردین، به جایی صدمه نمیخوره، ولی من اینجوری دوست دارم که از تعداد انگوشا یه دست تجاوز نمیکنه، یعنی 5 تام بیشتر شاید نباشه در کل این پیغمبرا که ما ذکر کردم برام. این بحثم ببندیم. اما اینجا میخوایم اینو عرض کنیم درباره نبوت و رسالت که گفتیم که ترک اولا خدشه‌ای به اسمت اونها نمیزنه، اما درباره مقام امامت چی؟ درباره مقام امامت میفهمن کسی، یعنی اینجور هست که کسی به مقام امامت میرسه که اون ظلم ترک اولا را هم اگرچه خدشه‌ای به اسمتش وارد نمی کنه اون رو هم نداشته باشه، یعنی امام ترک اولا هم نداشته باشه. بنابراین امام هر کاری که انجام میده، هر کسی که به مقام امامت میرسه کاری که انجام میده همیشه کار بهتر رو داره انجام میده، کار خوب انجام میده، همیشه کار خوبتر داره انجام میده و قطعا اون کاری که امام انجام میده کار خوبتره. خب یه بار دیگه اینو تکرار میکنیم، پس کسی که به مقام امامت میرسه در واقع ترک اولا هم که ظلم به نفسیست که به اسمت خدشه‌ای وارد نمیکنه، اون ظلم به نفس رو هم چی؟ نداره. درست شد؟ آقا خوب بگیرید، میخوایم یه نتیجه اون وقت فنی بگیریم، نگید نتیجهشو نفهمیدیم. ببین چقدر مبتدی ما داریم صحبت میکنیم. پس حضرت ابراهیم علیه السلام، پیغمبر خاتم، هر پیغمبر دیگه‌ای که حالا ما تحقیق نکردیم کیا به مقام امامت رسیدن، ما قرآن ابراهیم رو به ما معرفی کرده، پیغمبر خاتم رو معرفی کرده، فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یعنی شد الگوی مطلق. الگوی مطلق همینه، باید به این مقام امامت رسیده باشه، چون ابراهیم هم داره لقد کان لکم فی ابراهیم اسوتون و قد کان لکم فی ابراهیم اسوتون حسنه. خب این دقت رو داشته باشید. ابراهیم علیه السلام، پیغمبر خاتم، 12 امام، اینها هیچ کدوم ترک اولا انجام نمیدن و انجام ندادن. اگرچه انجامم میدادم خدشه‌ای به اسمتشون وارد نمیشد، ولی انجام ندیدن. چرا؟ چرا انجام ندیدن؟ شما به من بگید. خواهش میکنم توی این اولمپیادا شرکت نکن، آبروی مؤسسه رو حفظ کن. چون به مقام امامت رسیدن، توجه کردین، امام هستن، ولذا اینها ترک اولام انجام میدن. اینو توجه کردیم، بحثش بسته شد. حالا میخواییم این مطلب رو بگیم. شما در قرآن کریم، این جواب اون سوال دوستمون رو دادیم کامل، یه 20 دقیقه صحبت کردیم دیگه ریشه جواب دیم. در قرآن کریم میخونید که حضرت موسی علیه السلام عرضه داشته که انی ظلمت نفسی. دقت بکن، ابراهیم علیه السلام عرضه میداد ظلمت نفسی، حضرت موسی عرضه میدارد ظلمت نفسی، حضرت عرض به خدمتتون که آدم عرضه میدارد ظلمنا انفسنا با حضرت حوا فلان، بعضی پیغمبرهای دیگه همینطور، حضرت یونس علیه السلام فلان، اینا هم همینطور. اینجا یه سوال جواب بدیم که خب اینها که گفتن ما ظلمت نفسی، یعنی ما ظلم به نفسمون کردیم، خب پس از اونور که شما میگید انبیا و رسولان الهی معصومن، پس این ظلم به نفس اینجا چه معنی داره؟ این یک فرمول خیلی جالبه که ما باید داشته باشیم. ببینید، وقتی شما در قرآن کریم یک مطلبی رو برات اول ثابت کرده که انبیاء الهی و رسولان دارای مقام عصمت هستند، دارای مقام عصمت هستند، اگر اون وقت این وقتی که ثابت شد، بعد از این تو هر آیهی شما دیدی پیغمبری آمده میگه من به خودم ظلم به نفس کردم، شما با توجه به اینکه مقام عصمتش ثابت شده است، اون ظلمت نفسی رو باید حمل بر غیر از معصیت و مکروه بکنی. جانم، ای جان من، یه بار دیگه میگم ببینیم چی میشه. شما در سوره حضرت یوسف علیه السلام قصه حضرت یوسف که میشنوید، بعد میگه انهو من عبادنل مخلصین. یادداشت بفرمایید کلمه مخلص با مخلص فرق میکنه، مخلص با مخلص فرق. در چندین جای قرآن کریم این کلمه مخلص به کار رفته، یه جای کلی قرآن به کار رفته که من به شما میگم حتما یادداشت داشته باشید. آقای بیرجندی هم اینا رو مینویسه که بعدن خواستیم این اشکالات هم جزء بکنیم، بد نیست اگه بتونه کسی این کارو بکنه، خوبه. یه جای کلی داره، یه جاهایی هم جزئی داره. اون جاهای جزئیش مال حضرت یوسف رو به طور انفرادی بیان کرده، انهو من عبادنا المخلصین، قطعا یوسف از بندگان مخلص ما بود، یعنی پاکیزه بود، پاک شده بود، نه مخلص. مخلص یعنی کسی که صفت اخلاص رو در خودش میخواد به وجود بیاره در اعمالش. مخلص یعنی کلن از صافی رد شده، یعنی چیزی نیست این توی صافی، اگر آلایش اینا خدا براش آلایشی نذاشته، این از صافی رد شده است، این صاف صاف پاک پاک. به لغت هم مراجعه کنید همین. راجب پیغمبران وقتی ذکر میکنه و ابراهیم و نوحن و الیاس و ادریس و همه اینا رو که ذکر میکنه، میگه کلون من از صالحین و عبارت مخلصین رو هم داره مال اینا. دونه دونه هم جاهای دیگه گفته که اینا بنده مخلص ما بودن. یه جا کلی داره که اصلا اونجا بیان میفرماید که هر کسی میتواند بیاد معصیت من پروردگار رو انجام بده و دست به این کار بزنه و میتوانه بیاد ناخوشایندی پروردگار رو هم کسب کنه با دست خودش، جز یه گروه. کی میتونه آیش رو بخونه؟ اینو آیش از اول بخون بینیم. کی میتونه بخونه آیش رو؟ و به عزت که بالاخره آقای سفالیان یه به دردی خود بعد این 30 سال تو این کلاس، فبه عزت که لاغوین نهم بالاخره باید بدعت بخور یه روزی اینم دیگه اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. یعنی شیطان میگه من به عزت پروردگار رو قسم میخورم که حتما حتما بندگانتو گمراه کنن. اینجا گمراهی به چه معنیه؟ اون اول بحثی رو که مطرح کردیم، یعنی کاری بکنم که اینا محرمات تو رو چکار کنن؟ انجام بدن. واجبات تو چکار کنن؟ ترک کنن. مستحباتت هم اصلا انجام ندن، مکروهاتت هم انجام چی؟ بدن. درسته؟ خیلی دیگه من مثلا کار بکنم فلان اینا، بیام یه کاری بکنم که دیگه اگر زورم بهشون نرسید لااقل اینا مباح انجام بدن، مثلا دیگه گناه هم نکنن. اما همه این کارا رو میتونم با بندگان بکنم. فب عزتک لا اقوین نهم اجمعین الا عبادک من هم عبادک، یعنی مگر اون بندگان تویی که من هم یعنی از ایشان هستن، یعنی اونام بندن جن نیستن. عبادک من هم بندگانی که اونام از جنس همین بنده ها هستن ولی یک صفت دارن. چیان آقا؟ مخلصین هستن، یعنی اینا پاک شدن. منظورم به اینها چی؟ آها، اینها چیا هستن؟ حالا هر کسی بگید پیداش بکن. انبیا هستن، رسولان هستن و مسلماً کسی که به مقام امامت میرسه قطعاً چی؟ اصلا جزء دستجات اول این هاست دیگه، دستجات اول مخلصین هست. خب پس اگر من اومدم تو قرآن دیدم که جایی نوشته رب انی ظلمت نفسی، حضرت موسی عنوان کرده، ابراهیم، عیسی، آدم، هر کی مطرح کرده، اینور آیه صریح من دارم که اینا مخلصن، یعنی معصومن و مطهرن، پاکیزن و الی خدا به این مقام اینا رو نائل نمی کرد. قضیه چیه؟ قضیه اینه که میفرمایند شما این ظلم به نفس رو باید حمل بکنی. اصطلاحاً نظر چی اینو میگن؟ نظر علم کلام میگن اینو باید حملش بکنی. حملش بکنی یعنی چی؟ یعنی بیای رو این خیمه بزنی ببین این ظلم به نفس اینجا منظور چیه. اون ور راهت بسته است، قرآن بسته که اینا الا عبادک منهم المخلصین، یعنی نمیتونی شما به اینها، شیطان نمیتونه نفوذ کنه، اینا گمراه بکنه، وسوسه هر چی، اصلا اونوری که نمیدن، معصومن. این دیوار عصمت برای اینا ایجاد شده. این ور قضیه شما باید بیا فکر کن به ظلم تو نفسی یعنی چی. اون وقت اگر با اون دیدگاه شما سراغ ظلم تو نفسی بیای خیلی مشکلاتت حل میشه، کلن مشکلاتت میره کنار. اما بعضی ها هستن به این توجه ندارن و اشتن کتاب نوشتن همچین میکنن. اگه حضرت موسی معصوم بوده پس چرا میگه ظلم تو نفسی؟ خب حضرت موسی من که نمیگم معصوم بوده، خب خدای تعالی داره میگه این معصوم هست، خدای تعالی میگه این نبیه انه من عبادنا المخلصین، من که نمیگم که. پس وقتی که خدا من فهمود این معصومه به اسمت الهیه، این باید ببینی اون ظلم تو نفسی چه معنی داره. اون ظلم تو نفسی در مورد انبیا یه وقت می‌بینی بعضیاش یا خیلیاش مانه که خدایا من کار خوبتر رو مثلا انجام ندادم، اومدم کار خوب انجام دادم. بعضیاش مال اینه، بعضیاش مال چی هستش؟ بعضیاش مال اینه که بیاد بگه خدایا مثلا من عرض به خدمتتون این که کار مثلا مباح رو انجام دادم. مثال داریم میگیم، حالا این در مورد انبیا هم صدق نمی کنه این مطلب. ما باید بیایم حمل بکنیم ببینیم بر چی؟ بر ترک اولا هست که به اسمت خدشه نمیزنه، یا به این داره میگه که اصلا اینجا واژه ظلمت و نفسی، خود ظلمت و با نفسی که اینجا آمده میگه خدایا من اصلا این به بحث گناه کاری نداره، چون بعضی وقتا واژه ظلم در قرآن اینجور آمده که به گناه کاری نداره، میگه من کاری رو انجام دادم که حالا مشکل برام پیش اومده، به خودم صدمه زدم، یعنی رفتم با یک نفر من اینجا که بیدین بوده جدلم شده، بحثم شده، زدم این آدم بیدین رو برای مسیر دین تو از بین بردم، الان به مشکل خوردم، اینا همه توته کردن منو بکشن، ظلم تو نفسی، حالا من تکلیفم چیه؟ خدایا چیکار باید کنم؟ این اصلا دیگه به اون پنج تا و بدنم ترک اولا و اینها هم کاری نداره. منظور ما چیه؟ منظور ما اینه که وقتی دیدیم دیوار عصمت ایجاد شده، قضیه رو باید بیایم حملش بکنیم، بر ببینیم یکی از وجوهی که جلومون هست، اون وجه حالا چی هست، چه جوری باید حملش بکنیم. راجع به ادعیه اینم توضیح بدیم که شما میگی که آقا ائمه در ادعیه خودشون، مثل مثلا دعای کمیل، دعای کمیل امیرالمومنین سلام الله علیه این دعا رو تعلیم کمیل داده، توجه کردید؟ دعاهای تعلیمی یعنی حضرت بهش فرموده که به افراد مخاطب فرمودن که این دعا رو اینجوری که من میخونم تو بخون، ولی ثابت نشده که خود اون بزرگوار کل این دعا رو اینجور میخونده، فرموده که اون دعا رو اونجوری که من میگم تو بخون. این بهش میگن دعای تعلیمی، اینم از این دایره میره خارج. اگه توش داره که مثلا ظلم تو نفسی و تجرأ تو به جهدی فلان، این چون دعای تعلیم. در بعضی ادعیه دیگه امام سجاد در مناجاتهاش اینها مسئله ای رو عرضه میدارن که مثلا پروردگار رو من رو ببخش، مثلا اگه گناهان من فلان بشه، اینها رو چه جوری حملش میکنیم؟ چون حالا فهمیدیم دیوار عصمت اینجا هست، نمیتونیم بگیم اینا معصوم نیستن و گناه کردن، این باطله، چون اثبات شد که اینا معصومن. پس اینو حمله بر چی میکنیم در ادعیه‌ای که به این صورته؟ این رو جمله‌ای که بیان فرمودن به این هست: عظمت خداوند متعال نامتناهی است، هر بنده‌ای به سهم خودش از این عظمت نامتناهی و درکش از شناخت از پروردگارش، پروردگارش رو عبادت میکنه. مثلا من و شما به انزه درک و فهم و شعور خودمون پروردگار رو، هر کدوم که توی این مجلس نشستیم، همه مایی که الان توی این مجلس هستیم، خیلی جالبه که بهتون بگم یکسان خدای تعالی رو نمیشناسیم، هممون متفاوت هستیم، هر کدوممون یک درجه ای در یک درجاتی از خداشناسی هست، همه مساوی نیست، توجه بکنی، هممون هرکدوم در یک درجه هست. حالا یک کسی مثل امام سجاد رسیده به اون مقام امامت، یعنی بالاترین مقام در عالم خلقت، مسلما درکش، شعورش، فهمش، عقل تکامل یافتش، اینها با ماها قابل قیاس نیست. حالا میخواد خدا رو عبادت بکنه، در مقام عبادت پروردگار هر مقدار که نمیتواند، یعنی نمیتواند چون مخلوقه، امام سجاد علیه السلام علیه بالله نعوذ بالله خودش هم بکشه، باز بالاخره مخلوقه، محدوده، بنابر محدودیت خودش نمیتواند آنچنان که یک عظمت نامتناهی و نامحدود هست او رو عبادت بکنه. این کسور کسر در عبادت رو که دیگه از ظرفیتش هم خارج هست، ولی در این حال در اون مقام معرفتی که قرار میگیرن، امام سجاد، امیرالمومنین، هر کدوم از ائمه، پیغمبر خاتم همین، اون نتوانستن عبادت کردن را برای خودشون یک نوع گناهی محسوب میدونن، نه از اون شقوق گناهان ترک محرم، عدم انجام، معذرت میخوام، انجام محرمات، ترک واجبات، مکروهات، حتی ترک اولاد، به اینها نه، حتی مباح نه، این رو برای خودش در مقام معرفت الله یک، برای خودش یک گناهی محسوب میکنه که چرا من نتوانستم آنچنان که باید تو را عبادت بکنم، از این مطلب خودم خدایا به تو پناه میبرم، تو مرا ببخش. پس طلب بخشش و غفران از پروردگار برای ائمه به این سبک و سیاق هست که عرض کرد. ولذا یه عبارتی اینجا دارن بزرگان، میفرماین که حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی کارهای خوب افراد نیکوکار گناه نزد چی هست؟ مقربین هست. یعنی این که میخواد اینو بگه، بگه که تازه هر چی که طرف میاد کار خوب انجام میده، چون آخرش میبینه اون عظمت نامتناهی کجا، او کجا، و لذا آخرش میگه که خدای من همه این کارا رو انجام دادم ولی هیچ میدونم که عبادت تو رو نکردم، اصلا چون نمیتوانم عبادت رو کنم و از این کار ازت معذرت میخوام، طلب عفو میکنم. این خیلی مهم هست دانستن این قضیه، و اینکه ما بیایم بگیم که آقا خب آیا حضرت ابراهیم علیه السلام این در واقع ظلمت نفسیش مثلا چی هست و اون مقام امامتش چیه، اینها رو به این سبک ما توضیح دادیم. این تا اینجای قضیه بماند. حالا ممکنه یه خود حاشیه هم داشته باشه ولی خود خسته میشی دیگه، خود ممکن سنگین میشه. یه صلواتی بپرسی، سه تا سوال ما جواب بدیم. نوشتن که در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام اثبات شد که امامت بالاتر از نبوت است. بله ثابت کردیم. سوال اینجاست که در آیه تطهیر حضرت زهرا سلام الله علیها معصوم هستند؟ بله معصومه هستند، البته چون مؤنثند. حال آیا مقام ایشان بالاتر از نبوت است؟ آیا ایشان مقام امامت را دارا هستند؟ عرض کردیم خیر، حضرت زهرا سلام الله علیها دارای ولایت هستند، نه دارای امامت. خداوند نخواسته که ایشون امام باشه، خواسته ولی باشه، ولایت داشته باشه، ولایت تصرف بتونه بکنه در ولایت تکوینیه، ولی امام نیست، جزء ائمه نیست. و آیا مقام ایشان بالاتر از نبوت هست؟ ایشون مقامی داره خودش که مقام خودش بالاتر از مقام نبوته، حضرت صدیقه طاهره. خودش مقامی داره اگرچه امام نیست، خودش مقامی داره که بالاتر از مقام نبوت هست، خود حضرت صدیقه طاهره، که رو باید سر جاش باید بحث کرد. سوال دوم، آیا حضرت مریم با توجه به آیه و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، سوره آل عمران آیه 42، آیا که اینجا معنیشو من بخونم، و هنگامی که گفته شد، عرض به خدمتتون که ملائکه گفتن ای مریم، ملائکه که به مریم نازل شده بودن، قطعا خدای تعالی اصطفاک تو رو برگزیده، و طهرک، طهرک یعنی اسمت الهیه بهت داده، معصومه بود حضرت مریم سلام الله علیها، وستفاک و تو رو برگزیده از علی نساء العالمین، بر همه زنان جهانیان. اینو آیا خداوند متعال به حضرت مریم فرموده؟ آیا اینجا سوال میکنن که ایشون معصوم هم؟ میگیم بله حضرت مریم معصومه هستن چون مؤنث هستن، و این توضیح هم و هفته دادیم، برگزیده شدن ایشون بر همه زنان عالم در ذیل این آیه، یادداشت بکنید تو تفسیر نور الثقلین و تفسیر برهان هر دو اونجا روایت آورده از امام معصوم که برگزیده شدن ایشون بر زنان جهانیان یعنی تا اون زمانی که ایشون بود، زنده بود تا زمان خودش، ولی حضرت صدیقه طاهره را همونجا مطرح کردن که تا روز قیامت زنی بالاتر از حضرت صدیقه طاهره در عالم وجود پا به عرصه وجود نخواهد گذاشت، و این مقام اون بزرگوار. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. خب یه سوال اینجا هست مال عالم ذره که من بعد یه توضیح بدم، این تصمیم طول بکشه بچه‌ها دیگه خسته میشن، اگه سوال مختصری داریم بپرسید من به جواب بدم. از پذیراییتون هم بیاریم بکنید آقا، اگه اون دوستان دیگه هم جای پذیره میگن چای چیزی میخواد.
شعبه حسادک سلام کردم و خسته نباشید گفتم، فهمیدن که از حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر گناه کسی برای او نفرین کردند و مرگ او را خواستند ولی به مقام امامت رسیدند، ولی حضرت یونس علیه السلام به خاطر نفرین برای قوم خودش گرفتار شکم نهنگ میشود. لطفا بفرمایید چه تفاوتی بین آن دو وجود دارد؟
حضرت یونس علیه السلام در اون آیه که میفهمد و زنون، زنون یعنی حضرت یونس علیه السلام، از ذهب مغاضبا، اونجا خداوند متعال به حضرت یک مسیری رو در پیش پای حضرت یونس علیه السلام گذاشت، بهش فرمود که داخل شهر بمونی، بمون اگه میخوای بیشتر اینها رو هدایت بکنی، بهش وحی فرستاد. در این حال حضرت یونس تقاضای عذاب کرد. پروردگار به دوره بهش توسط جبرئیل فرمود که ما میتونیم عذاب به این قوم نازل کنیم، اما تو در بحث دعا اینو خوندیم روایتش اونجا، تو بهتر هست که بین قوم بمونی و قومتو هدایت کنی، اما اگر خواستی میتونی از میون قوم خارج بشی، اگر خواستی بهتر انجام بدی میتونی که این وایسی در میون قوم مدینه هدایت کنی، اگر نه که میتونی خارج بشی بری. حضرت یونس آمد، انتخابی که کرد مسیر خوب رو انتخاب کرد، مسیر خوبتر رو رها کرد، ترک اولا کرد. از اون طرف قومش آمدن، چون آثار عذاب رو دیدن، دو نفر از اینهایی که با حضرت یونس بودن، یه نفرشون یک آدم عالمی بود، این موندش تو شهر، به یونس علیه السلام گفت تو برو من میمونم، موندش شروع کرد اینها رو بهشون گفت که آقا آثار عذاب مترتب شده، انقریب همه تون عبه میدید دیگه. اینا داستانشون مفصلی که ما برای شما گفتیم که چجوری رفتن اینها، شروع کردن الحاح کردن و التماس کردن و رحمت خداوند رو جلب کردن، خداوند عذاب از اونیا برداشت. اتفاقا یادتون باشه، شما یادداشتم داشته باشین، شاید تنها قومی که من اینجوری حالا رسیدم بهش که عذاب نازل شده و برگردونده شده، شاید همین قوم حضرت یونس علیه السلام باشه. حداقل یکیش که حضرت دومی شاید شما تحقیق کردیم به ما بگید، وگرنه هر چی عذاب اومده همه نازل شده و بین برده، اینجا عذاب نازل شده و برگشته مال حضرت یونس. بعد حضرت بیرون که میاد، به خاطر اینکه اون ترک اولایی که انجام داده چون پیغمبر هست، باید حتما نتیجه و تبعات اون ترک اولا رو اونجا داشته باشه، یعنی به خاطر تبعه اون ترک اولای خودش چون پیغمبر هست، مثل حضرت آدم اصلا تبعه ترک اولاش در بهشتی که اون زمان بوده براش، حالا بهشت برزخی بوده هرچی، این بوده که عرض بخواهم حضرت آدم علیه السلام از اونجا تبعه عمل خودش، نه اینکه خدا اخراجش کنه، این بوده که بلا فاصله بیاد رو کره خاک، تبعه عملش. ترک اولا برای پیغمبران یک تبعه ای داره، یعنی یک پیامدی داره، پیامدش برای حضرت آدم اون بوده، برای حضرت یونس بوده. در مورد حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام میاد دعایی میکنه، حالا این تو بحث حضرت خضرم هست تو سوره کهف، این خیلی جالبه ولی دقیقه، اگر دوستان خستم هستن فقط یک دقیقه توجه بکنن. اون دوستی هم که این سوال پرسیده، حضرت ابراهیم علیه السلام میبینه طرف داره یک گناه کبیره ای انجام میده، حالا اونجا ما تو روایت برای شما هم نگفتیم این گناه خیلی زشتی داشت طرف انجام میده، حضرت دعا میکنه که خدایا جون اینو بگیر. برای چی؟ برای اینکه این دیگه بیشتر به این گناه آلوده نشه، یعنی گناهش یه دونه باشه، عقوبت کمتری ببینه و این بعد پس از دیدن عقوبت بره داخل بهش بشه. از اون مهربانیت خودش این کار رو کرد، نه اینکه او رو بکش که من مثلا ناراحت هستم فلان. بعد خداوند همینا به حضرت ابراهیم یاد داد، گفت اگرچه این گناه کبیرم میکنه، تو به من واگذارش کن، من یه کاری میکنم که راه جلو پای اینا بذارم که اینا بازم با این گناه کبیره بتونن برگردن و توبه بکنن و مسیر توبه رو جلو پاشون گشتم، که حضرت دیگه اون دعا رو هم نکرد. این اصلا قابل قیاس با این قضیه نیست، او از اون مهربانیتش حضرت ابراهیم بود. ولی یکی از این که جوابایی که اینجا خیلی خوبه شما داشته باشید اینه که اصلا حضرت ابراهیم در کل اون رسالت خودش اصلا نمونه پیغمبری است که اصلا تقاضای عذاب از خدا نکرد، در حالی که حدود 200 سال عمر کرده اصلا تقاضای عذاب نمی‌کنه از خدا برای قومش، همش دنبال هدایت قومش هست و اونم از روی مسیر هدایت این کارو می‌کنه. اینو تو سوره کهف هم داریم که وقتی طرف میگه حضرت موسی یا هر کسی که به حضرت خضر میگه چرا این طفلو کشتی، حضرت خضر میفهمد که این طفلو من بکشم این همینو مستقیم میره تو بهشت. پدر و مادرش بعدن از دست به اصطلاح از دست این طفل نجات پیدا می‌کنن و اونا تو جهنم نمیرن، این باعث گمراهی اونها میشه. ما این کار کردیم که فلان، حالا داستانی داره. منظورم همش اینی که اگر اتفاق بدی برای کسی افتاد واقعا به واسطه چیزه، یا مثلا اگه ما دعایی کردیم جور دیگه مستجاب شد، یا مثلا پیغمبری دعایی میکنه مثلا یه کسی مثلا از دنیا میره، از دنیا رفتن یا مرگ همش نقمت برای طرف باشه، یه نعمت هم هست، خیلی وقتا نعمت برای طرف هست همون دعای من. دیگه سوال دیگه؟ بله
بین اولا و در واقع خوب و خوبتر بیاد خوبه رو تشخیص بده، ولی پیامبره اینو نفهمه، درک
نکنه. تشخیص نداده اون در شأن خود حضرت یونس علیه السلام از حضرت یونس اجازه گرفت، گفت اگر اجازه میدی من داخل شهر ببینم یه مقدار دیگه با اینا کار بکنم بعد بیام. گفت پس من میرم، چون اینا با حضرت یونس مشکل داشتن نه با اون عالم. اینا روی دیدن حضرت یونس رو نداشتن نه اون عالم. این حالا مثالش خیلیه، ما اینجا بخوام تو خودمونم بزنیم. یه وقت شما ممکنه یه جا داری زندگی میکنی کل فامیل مثلا رو شما مشکل دارن، اما با خانوادت کاری ندارن اصلا. توجه کردی؟ با شما مشکل دارن، با خانوادت کاری ندارن، با خانواده سلام علیکم میکنن ولی جواب سلام شما رو هم نمیدن. اونا با حضرت یونس مشکل داشتن. حضرت یونس گفت من رها میکنم میرم، چون 32 سال زحمت کشیده بود، دو نفر به او گرویده بودن، یکی همین عالم بود یه عابدی هم بود که عبادت خدا رو میکرد. اینا با او مشکل داشتن، اونم گفت بس بذار با من که مشکل ندارم، بذار من بین اینا یه خودی اینا نصیحت کنم. اتفاقا نصیحت کردن، نصیحتش هم گرفت. اینا به گفت هر چی یونس میگفت اینا لج میکردن.